ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما هممیهنان عزیز و ارجمند. تلاش امدادگران تیم کوهستان هلال احمر مازندران برای نجات 3 خانواده همچنان ادامه دارد. معاون امداد نجات جمعیت هلال احمر مازندران به ادامه دادرسانی تیم امداد نجات کوهستان در مناطق برفگیر و سخت گذر استان اشاره کرد و گفت 3 خانواده در منطقه شیخ رود انپی و 2 نفر در منطقه لاکوم روستای آلاشت شهرستان سواد کوه محصور در برف هستند. آقای فخاری گفت عملیات امداد نجات از 8 ساعت قبل آغاز شده است و پیش بینی می شود امدادگران ساعت 12 به این منطقه برسند. وی به شهروندان و مسافران توصیه کرد هنگام حرکت در مسیرهای کوهستانی اطلاعات جوی را از هواشناسی، رادیو و تلویزیون کسب کنند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت به اپراتور ابلاغ کرده ایم که مدت زمان قطعی اینترنت را به مدت اعتبار بسته ها اضافه کنند. آقای آذری جهرمی افسود در این روزها که به دلایل شرایط کشور اینترنت قطع شده است، برخی بسته های زماندار خریداری کرده بودند که در زمان قطع اینترنت نتوانستند از این بسته ها استفاده کنند و حتی برخی در این زمان بسته هایشان هم به پایان رسید که در همین زمینه به اپراتور ابلاغ کردیم مدزمان قطعی اینترنت را به مدت بسته ها اضافه کنند. وی گفت فردا قرار است مسئولان هر اپراتوری با برگزاری جلسه نحوه اجرای ابلاغیه را بررسی کنند. و سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن بیش از 6 تلاش نیروهای متجاوز را برای پیشروی در رپه های مرزی و الجوف و تعز ناکام گذاشتند. یحیی سری افسود در این عملیات با وجود حملات هوایی گسترده متجاوزان خسارات و تلفات سنگینی به متجاوزان وارد شد و ده‌ها تن از آنها از جمله نظامیان سعودی کشته یا زخمی شدند. بخش بعدی خبر در ساعت 23 به آگاهی می‌رسد.
خوبه بدونین معاشرهای آلیس بدون مواد نگهرنده مضر و در طعم‌های ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی های پت، شیشه و قوطی. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشرهای طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
حراجستون ماهی 6 روز حراجستون 28 آبان تا 3 آذر تا 50% تخفیف حراجستون رفاه فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
نام خداوند بخشنده مهربان. سلام بر معذر همه شنوندگان فرهیخته، متین، شکیبا و پویای رادیو ایران. خیلی خوش اومدین به بخش سوم پخش برنامه‌های رادیو ایران روی امواج FM 90 مگاهرتز. امید دارم که شب‌های پاییزیتون به بهترین نحو ممکن بگذره. می‌دونید که هر پاییز فقط یک بار تکرار میشه، هر روزش هم فقط یک بار. از این شب‌های بلندش استفاده بفرمایید. الان که وقت صفر این بخش برنامه‌های رادیو این هست، قدم اول رو برمی‌داریم و می‌رسیم به 1. 01 از رادیو ایران محضر شما به عنوان اولین برنامه در این بخش.
مجله رادیویی 01.
نام خدا و سلام. با افتخار مجله صوتی 01 تقدیم به شما.
خبرها را از زاویه نگاه ما دنبال کنید. صفر و یک، جمعه شبها بعد از خبر ساعت 22.
به دفتر مجله ما خوش آمدید. توی هیئت تحریریه 01 جمع خبرنگارا جمع و البته جای شما هم مثل همیشه محفوظ. شما هم میتونید به جمع ما بیایید، یه خبر مهم فضای مجازی رو پیدا کنین و در قالب فایل صوتی برامون ارسال کنید. برای این کار کافیه کلمه 01 رو برامون به شماره 30900 کمک کنید و ما از تحریریه به شما زنگ بزنیم.
صفر و یک، جمعه شبها بعد از خبر ساعت 22.
جمعه شبون بخیر. در جمع شبانه ما جناب آقای علیرضا فتحی‌پور، آقای محمد عادل‌پور و آقای حامد میرزا خلیل حضور دارند. میخواییم امشب هم پیگیر خبرهایی باشیم در فضای مجازی و در حوزه‌های مختلف. ببینیم کدام یک از خبرها صحت داره، کدام یک از خبرها خرافه است، کدام یک علم هست یا شبه علم.
سرمقاله.
این روزها فضای مجازی محلی برای تبادل اخبار آنی و بحث است که گاهی با تیتری اشتباه اسباب شایعه بزرگ رو فراهم میکنه. شناخت رسانه‌ای که در دست داریم میتونه از بروز خطر اشتباه در بیان و بازنشر جلوگیری کنه. تلاش میکنیم در پناه آگاهی زندگی لذت بخشی رو تجربه کنیم.
خبرنگار افتخاری ما باشید. کلمه 01 را به شماره 30900 پیامک کنید تا همکار تحریریه ما باشید. مجله رادیویی 01.
اما بریم سراغ بخش ها و صفحه های مجله امشبمون. جناب آقای محمد عادل‌پور، سلام به شما، شبتون بخیر، خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم آل عباس و خدمت همه دوستان حاضر در استودیو و شنوندگان عزیز رادیو ایران در هر جای کشور که صدای ما رو میشنون خدمت.
امشب با شما درباره یه خبری میخوایم صحبت بکنیم و مطلبی که خیلی هم فراگیره. این میگن کسی که در فلان ماه دنیا بیاد و در فلان سال دنیا بیاد، خلق و خوش ممکنه چنین و چنان باشه.
بله، دقیقاً به هر جای که برای خرید مراجعه کنیم میبینیم که اجناسی که برای فروش گذاشتن به نوعی ربط دادن به سنگ ماه تولد، عطر ماه تولد. میخوایم ببینیم
تا چه چند... ماه تولد داریم، همه چی ماه
بله،
تولد داریم،
همه چی به نوعی ربط پیدا کرده. میخوایم ببینیم تا چه اندازه صحت داره.
متشکرم. در صفحه جناب آقای میرزا خلیل ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. سلام، شب بخیر، خوش آمدید.
سلام خانم آل عباس، خوشحالم که با موضوعات جدیدی با شنوندگان امشب در خدمتشون هستیم. میخوایم که باب جدید رو تو بحث علم باز بکنیم.
جناب میرزا خلیل، ما امشب تیتر صفحه شما رو اختصاص دادیم به این که آیا واقعا طبق اون باور کهن یا طبق اون باور قدیمی بهتره بگیم که میگن زیر نور کم درس نخونید، زیر نور کم مطالعه نکنید، چشماتون سوش کم میشه. ببینیم این واقعیت داره یا نه. میخوایم با صفحه شما شروع کنیم.
خواهش میکنم. اتفاقا اشاره خوبی به کهن بودنش کردید. شاید از این میاد که خب دیما دانشمندان مجبور بودن زیر نور شمع درس بخونم و به اصطلاح میگفتن نور شمع نخورده که حالا مثلا
بله،
به جایی
بله.
برسه. و خب الان با وجود نورهایی که نورهای مصنوعی که وجود ده این اصطلاح همچنان مونده. امروز میخوایم به سراغ یک متخصص چشم پزشکی بریم و ببینیم که واقعا این ارتباطی داره به قدرت بینایی یا نه.
متشکرم از شما و جناب آقای مهندس فردپور، سلام به شما و خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان خدمت شما همطور عزیزان شنونده و دوستانم در استودیو برنامه عرض سلام درود دارم، در خدمتون هستیم.
آخرین صفحه مجله صفحه شماست.
در خدمتون.
ممنونم. با ما همراه باشید در ادامه مجله 01. صفحه اول ما صفحه است که مربوط هست به این خبر. به نظر شما زیر نور کم اگر ما مطالعه بکنیم تأثیر خیلی آسیب زننده ای داره بر بینایی ما؟ این خبر رو با کمک جناب آقای میرزا خلیل تحلیل خواهیم کرد. بفرمایید.
میزان روشنایی خیلی مربوط به اقلیمی هستش که مردمان اون سرزمین در اونجا زندگی میکنن. به طور مثال مثلا مردم کشورهای اروپایی چون از درصد بالایی از ابری بودن و مهالود بودن هوا برخوردار هستش، چشمشون به نور کم عادت داره. در نتیجه جداول روشنایی که مهندسین روشنایی اونجا استانداردهایی که براشون تعیین میکنن با نور کم تطبیق داره. مثلا اگر برای اونها 300 لوکس نور تأمین میشه، برای مردمان ایران این میزان 500 لوکس هستش، چون خاطر اینکه ما بیش از 300 روز هر سال هوای صاف و آفتابی داریم و آفتابی که ما با عرضهای پایین تر نزدیک خط استوا نور شدیدتر هستش تا عرضهای بالاتر. اینه که بعد میبینیم که اتفاقا اصطلاح چلچراغ مثلا در این خطه باب شده، در اونجا نیستش. یعنی چون چشممون با نور یاد عادت داره، وقتی وارد خونه میشیم میخوایم چراغا رو روشن کنیم، میگن که داخل رو مثل بیرون روشن کنیم. خب وقتی جایی شما زنده حالود باشه و تاریک باشه، بیرون واردم میشید خیلی احتیاج به نور زیاد نداریم.
بله.
به هر حال اینو میخوام بگم که هر چقدر ما با توجه به اینکه چه کاری میخوایم انجام بدیم، میزان روشنایی انتخاب میشه. حالا میخوایم تدریس درس بخونیم، میخوایم نمیدونم مثلا آشپزی کنیم، میخوایم حتی تو نشیمن بشینیم یا تلویزیون ببینیم یا تو خیابون قدم بزنیم یا رانندگی کنیم، میزان روشنایی های متفاوتی رو در بره. حالا ببینیم نظر آقای دکتر فرتوک زاده متخصص چشم و بینایی چی هستش، که این میزان روشنایی برای مطالعه چقدر هست و آیا زیر نور کم اثر بدی برای چشم داره مطالعه، یا حالا نور زیاد چی؟
چون این باور واقعا قدیمی هست که
بله.
بارها پدرها به خود ما هم در زمان تحصیلمون تذکر میدادن که حداقل یه چراغ روشن کن درست چشت ببینه که دارین چی میخونی. آقای دکتر فرتوک زاده سلام، شبتون بخیر، همراه شما هستیم.
شب شما بخیر، ممنونم. بفرمایید
آقای دکتر. با دوستانمون در مجله 01 صحبت میکردیم درباره این که طبق اون باور قدیمی که میگن نور کم چشم رو اذیت میکنه به ویژه در زمان مطالعه، آیا این باور درسته؟ ما به مقدار زیادی از نور نیاز داریم برای این که بتونیم مطلبی رو بخونیم؟ چشم ما چقدر نور خواهد برای تشخیص اشیا و برای اینکه اذیت نشه در هیت؟
برای باورهایی که در بین مردم هست، معمولا یک اساس علمی و تجربه موفق و قابل قبولی وجود داره. ممکنه که به مرور زمان این باور عوض شده باشه و به سمت بیراهه کشیده شده باشه. قطعا مطالعه در نور کم و چشم چیزی مناسبی نیست. حتما خسته کننده هست، چشم رو درد میاره، پیشانی رو درد میاره، حالت خشکی و خستگی به چشم میده، بعد آدم رفتی یه زمان طول به تلافه میده. این تجربه خودش هست. اونی که ما به عنوان یک باور غلط باش مواجه هستیم اینه که مادر از چه بچه میاره برای معاینه، مثلا بچه شماره یک شما یک داره، یک و نیم داره، یه دیدی گفتم تو نور کم مطالعه نکن، مطالعه کردی آرگش رو ضعیف شده. این غلطه. نمره اینه که یک یا یک و نیم به دوی که بچه پیدا میکنه 99.9% ژنتی هستش، ارثی هستش و هیچ ارتباطی به مطالعه در نور کم نداره. ما نمیگیم که در نور کم مطالعه کردن خوبه، میگیم ضرر داره، خسته میکنه، ناراحت میکنه، ولی موجب نمره عینک نمیشه.
نور زیاد چی های دکتر؟ اون هم همینطوره.
نور زیاد هم در حد متعارفی که تو خونه ها هستش، مثلا 6 تا لامپ، 7 تا 10 تا لامپ، ضرر به چشم نداره، استرس. و نوری که ما ازش پرهیز میکنیم نور اشعه ماورا بنفشه که از خورشید ساطع میشه و اگه در معرض اون قرار بگیریم بله، هم برای عدسی ضرر داره، هم برای شبکیه ضرر داره. آب موبایل میاره، شبکه رو تخریب میکنه، ممکنه چشم قرمز رو خسته و ناراحت بکنه، بسوزونه، اش بیاد. اما به عنوانی که بگیم بیاره به صرف از یک لام بشه پنج لام شهر داره، نه میتونی داره نداره.
آقای دکتر، این قضیه در مورد رنگ نور به قول معروف کلوین رنگ چی ارتباط داره؟ نور سفید یا نور حالا آفتابی مهتابی؟
خب رنگی که خیلی حتی برای کار چشمی رنگ آفتابیه، یعنی یه آفتابی یه مهتابی توی خونه، یه آفتابی یه مهتابی قدم بگیرن مثل دو آفتاب میشن، اون بهترین نور برای مطالعه هستش. یعنی شما اگه مثلا در معرض هوای آفتابی هستی توی بیرون، دیگه نور خوب نور دیگه نیاز نداری برای مطالعه کردن. تو خیام یک دونه لامپ معمول آفتابی، یک دونه لامپ معمولی مهتابی داشته باشین تو اتاق معمولی کفایت میکنه برای مطالعه کردن. خب نور رنگی هر چقدر رنگ داشته باشه دیده کم میکنه، قوه دیده کم میکنه، تشخیص رو کمتر میکنه، تشخیص بین مثلا اشیا و رنگ ها بیدار کمتر میکنه، هر رنگ یه جور اختلال جد میکنه. این هم ضرر ندارن، خسته میکنه آدم رو، چون که شما مثلا نور قرمز داشته باشی بخواه مطالعه کنی، خب اشیا رو بد میبینی، بد زنگ میبینی، آبی باشه همینطور، سرد باشه همینطور، در چه برای دیدن و تشخیص اختلال میکنن و خسته میکنن. بهتره که همون نور آفتابی داشته باشیم برای مطالعه.
بله، پس اینجا رو که میفرمایید ترکیب این دوتا رنگ به اصطلاح نمود شاخص رنگ رو میتونه برای ما داشته باشه و ما رنگ ها رو هم میتونیم به صورت خوبی تشخیص بدیم.
آیا اینطور در مورد بیرون رنگی مصرف بکنیم؟ خب سبز و آبی و توسی نور خوبی هستن که در جذب اشعه یووی در محیط باز در خورشید مؤثرن، نه به عنوان کار مثلا دفتری یا کار مطالعه. کسی میخواد بره تو آفتاب راه بره، اگه بخواد رنگی مصرف بکنه، سبز و آبی و توسی رنگ خوبی هستن.
درسته. آقای دکتر، یه مسئله دیگه هم در خانواده ها زیاد شاهد هستیم که افراد مسن رو به نور زیاد میارن و این یه اختلافی تو خانواده هستش که افراد کم سن هی چراغ ها رو خاموش میکنن. این بله. چرا این اتفاق برای این افراد؟
باید بدونیم که یک بچه جوان 20 ساله به نور مناسبی داره کار میکنه، همون چشمی که سالم هست و هیچ مریضی نداره شد 60 ساله، سه برابر اون نور نیاز داره. یعنی یک جوان ساله مثل عروسی خانواده، داماد خانواده، بچه خانواده، این چه بهشون پیرمردی مادر بزرگ هستن، میخوان مطالعه کنن، اونها سه برابر نور نیاز دارن. این موضوع رو عموم خانواده ها نمیدونن و وقتی که مادر بزرگ یا پدر بزرگ رو روشن میکنه و مثلا میگه این چند گرم بدیم روشن بکنید، همه قربان میکنن که چه خبر این نور درست روشن کردی، مگه بهمانه. نمیدونن که این فرد دیگه قوه تشخیصش در مقابل نور یه سوم ریلی که الان کار میکنه کم میشه، نمیتونه ببینه. تشخیص بین حروف ها برش مشکل میشه، رنگ ها مشکل میشه، تشخیص بین عدد ها برش دو سه برش مشکل میشه، ولو که اینکم بزنه. پس بهتره که یک فرد سالمند با نوری سه برابر نور یک جوان 20 ساله مطالعه کنه و قرآن بخونه و کار بکنه تا بتونه خوب ببینه. این بعد خانواده بدونن که سالمند نور بیشتر نیاز داره برای دیدن معمولی خودش.
بسیار عالی، متشکرم از شما جناب آقای دکتر فرتوک زاده، متخصص چشم. با شما خداحافظی میکنم، شبتون
بخیر.
خب جناب آقای میرزا خلیل، در حد یک جمله ما زمان داریم برای پاندی این صفحمون.
همونجوری که آقای دکتر فرمودند، ترکیب نور سفید و زرد میتونه آرامش بخش باشه و مناسب هر فعالیتی در خانه ها و میزیدی مورد توجه هست برای خانواده، باید حتما مد نظر داشته باشن که اینکه حالا چون LED هایی اومده و با توان و میزان کم میتونن چند تا چراغ روشن و به اندازه یک تنگستن قدیمی نور بگیرن یا شاید هم چند برابر اون، این غلط هست و مواظب بیناییشون باشن. البته خب سنین هم آقای دکتر اشاره کردن که این در نظر داشته باشن.
بسیار متشکرم از شما، با ما همراه باشید در صفحه دیگری حاله 0 و 1.
صفحه دانش.
Thank you. جمعه پا رادیو ایران با مجله سفرویک همراه شما مخاطبان خوب خودش هست. امشب هم درباره موضوعات مختلفی با هم صحبت میکنیم. صفحه دوم مجله ما مربوط هست به ماه تولد. برای شما فال ماه تولد بگیریم. میخواییم درباره این باور با هم صحبت بکنیم که آیا اینکه افراد در ماه خاصی از سال دنیا بیان یا در سال خاصی به دنیا بیان تأثیر بر خلق و خو و شخصیت اونها داره. آقای عادل‌پور شما بفرمایید.
بله، این بحث ماه تولد رو در واقع ما فضای مجازی رو که نگاه میکنیم خیلی مواجه میشیم. حالا در واقع میشه به دو بخش تفکیکش کرد. یک صحبته بیشتر حالت فال گرفتن و اینها داره.
بله.
که شاید حالا برای بیشتر شنوندگان ما بیشتر معلوم باشه که اینا شاید مبنی می نداشته باشن، ولی یه بحثایی هست که رنگ و بوی علم یا شبه علم می گیره، جایی که گفته میشه که متولدین ماهای خاصی از سال خلق و خوی متفاوتی دارن، یا اینکه برخی ویژگی های شخصیتی در اونها بارزتر هست، مثلا بعضیا برونگراتر هستن، بعضی درونگراتر هستن، بعضیا ممکنه مثلا در رشته های ورزشی خاصی بتونن موفق بشن، بعضیا در علم موفق بشن، در یک در واقع بنا به روحیاتشون در جنبه‌های مختلفی از زندگی بتونن موفق باشن. حالا میخوایم ببینیم آیا از نظر آماری و بررسی علمی که انجام شده آیا همچین تفاوت معنیداری رو تونستن تشخیص بدن، این که افرادی که در ماه خاصی از سال متولد شدن در یه جنبه خاصی از زندگی موفق تر بوده باشن.
یعنی به طور کل میخوایم بدونیم که این گردش سیارات و تأثیر ستارگان روی خلق و خوی آدمیزاد چقدر بوده؟
بله، آیا واقعا تأثیر داره یا نداره؟
یا نداره.
آیا این که مثلا یکی در واقع 31 فروردین به دنیا آمده باشه و فروردین ماهی شده باشه با یکی که یک اردیبهشت به دنیا آمده، این آیا واقعا باعث خواهد شده این از نظر خلق و خو با هم دیگه متفاوت بشن یا نشد؟
ما ارتباط تلفنی هم داریم.
بله، من پیشنهاد میکنم با جناب آقای دکتر گمینی که ایشون پژوهشگر تاریخ علم هستن و پژوهشگر تاریخ نجوم و با این در واقع صورت‌های فلکی و ماه‌ها و اینهای تولد هم پژوهش کردن و آشنا هستن، یه گفتگوی تلفنی داشته باشیم با ایشون ببینیم که ایشون به چند نتیجه رسید.
عالیه. من به عنوان یک آذرماهی خیلی دلم میخواد بدم که آیا این صحبت که تأثیری بر خلق و خوی من داشته یا نه، و هر کسی در ماه خودش. آقای دکتر سلام، شب بخیر، بفرمایید.
سلام عرض میکنم به شما و شنوندگان محترم.
متشکرم. آقای دکتر، با جناب عادل‌پور صحبت میکردیم در مجله 01 درباره این که واقعا سور فلکی تأثیری بر خلق و خوی افرادی که در اون ماه خاص دنیا میان داره یا کلن این باور یک باور غلط هست؟
عرض کنم که خب طبق پژوهش‌های علمی و نجومی که توی این چند قرن اخیر پس از انقلاب علمی انجام شد، هیچ وقت دانشمندان نتونستن رابطه‌ای پیدا بکنن، رابطه‌ای معنیداری بین اتفاقات آسمانی و سرنوشت بشر، خلق و خوی بشر و زندگی آدم‌ها. البته اینکه ما در چه فصل و ماه باشیم تأثیر داره توی اینکه روزمون رو چجوری بگذرونیم. خیلی مواقعش روز آفتاب وقتی که هستش ممکنه که حس شادمانتری داشته باشیم تا وقتی رو هوا ابریه. ولی اینکه در امان تولد من سیارات در کدوم یکی از برج‌ها باشن، خورشید در کدام برج باشه، ماه و سیارات دیگه، آیا اینها تأثیر داره توی زندگی ما یا نه؟ متاسفانه خوشبختانه هیچ وقت دانشمندان نتونستن همچین رابطه معنیداری رو پیدا بکنن. حتی آدم‌هایی بودن مثلا تو همین قرن 20 یه روانشناسی به نام گوکلن سعی کرد که روی یه سری ورزشکارها همچین آزمایشی انجام بده، یعنی لحظه تولد ورزشکارها رو یک گروه ورزشکارهای بلژیکی رو استخراج کرد و که مریخ در اون لحظه تولد اینا کجای آسمونه و سعی کرد که یه همچین ارتباطی بین موقعیت سیاره مریخ در آسمان و ورزشکار شدن نوزادان پیدا بکنه و فکرم کرد چیزایی پیدا کرده، ولی بعد معلوم شد که توی داده هایی که از اونها استفاده کرده دست برده و داده هایی که داشته کاملا دست نخورده نبوده. به خاطر این هیچ وقت دانشمندان قانع نشدن در این زمینه که همچین ارتباطی وجود داشته باشه.
پس آقای دکتر چطور میشه که یه درصد بالایی از خصوصیاتی که مثلا درباره متولدین فلان ماه نوشتن با شخصیت اون آدم خیلی برابری میکنه؟
خیلی سوال خوبی پرسیدین. بخاطر این بیشتر مواقع ما زمانی که جدولای طالبی رو توی مجلات و اینها میخونیم گاهی احساس میکنیم که چقدر با شخصیت ما و درونیات ما هماهنگی داره این جدول طالبینی. ولی اگر از بیرون به این جدول‌ها نگاه کنی و چیزی اون تو نوشته رو ببینیم، متوجه میشیم که نویسندگان این جدول‌ها معمولاً چیزایی رو می‌نویسن که هر آدم از اونها رو در وجود خودش پیدا می‌کنه. مثلا فرض بکنید ممکنه شما که آذرمایی هستید در جدول طالبینی بخونید که بله شما که آذرمایی هستی
مثلا خیلی لجبازید.
آفرین. خب بالاخره هر آدمی یه سری لجبازی‌ها تو زندگی داره.
بله.
یا مثلا میگه که شما درون صادقی داری ولی بقیه درکت نمی‌کنن. خب تقریبا همه آدم‌ها فکر می‌کنن درون بسیار صادقی دارن و دیگران اونها رو نمی‌خوان درک بکنن.
بله.
بعد چیزای از این دست. اتفاقا یه آزمایشی به این شکل هم انجام شده که یه استادی یک جدول طالبینی رو بین دانشجویان خودش در کلاسی تقسیم کرد، پخش کرد، گفت هر کسی ماه تولد خودش رو برداره بخونه و نمره بده، بگه چند درصد از چیزایی که توی ماه تولد او نوشته شده درسته درباره او. و نمراتی که داده بودن میانگینش 80% بود، در حالی که اون استاد از اسم جدول رو عوض کرده بود، یعنی ماه آذر رو بالاش نوشته بود دی، ماه دی رو بالاش نوشته بود مثلا اسفند، و همینطور کاملا رندوم این جدول به دست دانشجو رسیده بود و معلوم شد که هر کسی با خوندن هر چیزی که تو اون جدول نوشته یک احساسی براش دست بهش دست که در واقع اونی که اون نوشته با خصوصیات او سازگار.
به نوعی همزاد پنداری میکنیم.
دقیقاً.
خب آقای عادل‌پور شما با آقای دکتر صحبتی دارید بفهمید.
آقای دکتر پس با توضیحاتی که شما فرمودید این بازاری که الان راه افتاده توی در واقع حتی در فروش سنگ ماه تولد میفروشن، نمیدونم عطر تولد میفروشن و اینکه در واقع به نوعی میگن این عطر با خلق و خوی افرادی که در اون ماه به دنیا آمدن بیشتر سنخی داره، در واقع همه اینا به نوعی فقط بازارگرمی است، درسته؟
بله کاملا همینطوره. به هر حال صنعت فروش خیلی مواقع از خرافات استفاده میکنه، یک خرافه ای رو برجسته میکنه تا بتونه بیشتر فروش بکنه. و خب اگر یه نفری به من بگه که این عطر با ماه تولد شما سازگاری داره، ممکنه همین حرف او باعث بشه که من از اون عطر بیشتر حتی خوشم بیاد و اون رو حتی بخرم، چون اینها فرآیندهای روانی هستش که همدیگر رو تشدید میکنن و معمولاً هم فروشنده ها از این فرآیندهای روانی به نفع خودشون استفاده میکنن.
در واقع یک جایی هست که برای بازارگرمی داره استفاده میشه و برای اینکه فروش رو افزایش بده.
بله دقیقاً همینطور.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر، به خدا میسپارمتون، شبتون بخیر.
شب شما هم بخیر.
خب آقای عادل‌پور برای بستر این صفحه هم یک دقیقه زمان داریم.
من در تکمیل فرمایش آقای دکتر بگم که خیلی مواقع ذهن ما انتخابی عمل میکنه و اون چیزی رو که دلش میخواد رو میبینه. و سال من خودم متولد بهمن ماه هستم، خواهرم هم متولد بهمن ماهه و به مدتی حالا چون دوتاییمون درونگرا هستیم، یه جوری این تو ذهن من قبلا رفته بود که بله بهمن ماهی ها درونگرا هستن و توی دوستای خودم هم میگشتم اونایی که درونگرا هستن رو میدیدم که بله اینم بهمنی و درونگرا. ولی بعدن که اومدم در واقع درست بررسی کردیدم نه، چندین نفر دیگه هم من میتونم نمونه بیارم که اونها بهمن ماهی هستن اما درونگرا نیستن، واقعا خیلی خیلی هم برونگرا هستن.
جواب داد تو گاهی ما خودمون رو دوست داریم گول بزنیم، یعنی به نوعی میبینیم که این یه بازیه که با خودمون شروع کردیم و اگر مطابق اون بازی کسی پیش نره میگیم که حالا این یه استثناء بود، این یکی نمیدونم حالا چرا مثلا در ماهی ولی شبیه من نیست، حالا این یکی استثناء بود، ولی غالب رفتارها رو فکر میکنیم که در این متولدین حضور وجود داره. و یه نکته خیلی عجیب اینه که بعضی وقتها آدم ها میگردن دنبال یه کسی که به ستاره و اقبال